تمامی آنچه را که فکر میکنیم میتواند کمک کنه و موثر باشه هم به بازرگانی داخلی و هم به بازرگانی صادراتی، این برنامه راهبردی خودمون که بلند مدت بودش رو نوشتیم.
بله.
ولی بالاخره یه سری متغیرهای خارجی هستن که این متغیرهای خارجی میتونن تاثیرگذار باشن بر نحوه اجرا و برنامه هایی که از پیش تعیین شده نذارن در واقع به اون اهدافی که میخواستیم نائل بشه.
درسته، خیلی ممنون آقای بختیاری، فکر میکنم سوالی داشتم.
من عرضم خدمت عزیز بزرگوار آقای اوجانی این هستش که میدونم شما وارث یک برنامه از پیش تعیین شده هستید. عرضم این بود که دقیقا از زمانی که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن به این بحث که سنی دستی رو جدی بگیرید، بله، سیاست غلطی بله اعمال شد تو این حوزه.
ببینید نقش خصوصی منحل شد، شرکت اشتباه بود.
عرض میکنم بخش خصوصی قوی وجود نداره تو حوزه صنایع دستی، همه این رو میدونن.
بس.
چرا دولت و مسئولینی که میدانستند سرمایه ملی رو اومدن از این حوزه خارج کردن؟
بله.
اگر شرکت بازرگانی دولتی رو منحل نمی کردن، حداقل این که تا به حال اتفاقات بهتر می افتاد. شما باید بخش خصوصی قوی ایجاد می کردید، شما که عرض می کنم گذشتگان ایجاد می کردن، فرصت فعالیت به بخش خصوصی میدادن تا بتونه قوی بشه بعد جایگزین بشه. وقتی دلارای 7 تومانی هزینه شد، تبدیل شد به یه شرکت تسویه با صدها میلیارد ثروتی که هنوزم داره معلوم نیست چیکار میکنه، شرکت تسویه صنایع دستی بعد از یک دهه. خب سرمایه های صنایع دستی کجا رفت؟ فروشگاه های صنایع دستی شما کجا تقسیم کردید به بخش خصوصی؟ اگر با دلار 7 تومانی دادید به بخش خصوصی، سرمایه صنایع دستی رو دادید به بخش خصوصی که امروز بخش خصوصی انتظار دارید که بیاد ورود بکنه و مثلا کارخونه های نساجی و چیتسازی و اینها کمکشون کردید، اتفاق این شکلی که نیفتاد. ما نمیتونیم از بخش خصوصی انتظار داشته باشیم همه سرمایه‌اش رو بیاره در یک حوزه‌ای سرمایه‌گذاری بکنه که موانعی هم از سوی متولیان امور برای رشدش وجود داره. پس بنابراین باید مشوق‌هایی ایجاد بشه که بخش خصوصی جذابیت برش داشته باشه تا بتونه در این حوزه ورود بکنه. ما سال گذشته در نمایشگاه ملی صنایع دستی به عنوان انجمن صادرکنندگان صنایع دستی که شرکت کردیم، 150 نفر به ما مراجعه کردن از سرمایه گذارانی که خارج از حوزه صنایع دستی فعالیت کرده بودن و به دلیل اینکه سرمایه های سرگردان داشتن، آمادگی خودشون رو اعلام کردن که این سرمایه ها رو بیارن به دلیل تحریم ها در حوزه صنایع دستی سرمایه گذاری کنن.
درست.
ولی خب ما هیچ حمایتی از سوی دستگاه متولی نداشتیم که بتونیم برنامه‌ای نداشتیم که بتونیم به اینها رو جذب بکنیم و این سرمایه ها رو در مسیر صنایع دستی قرار بدیم و از فرصت تحریم ها استفاده بکنیم.
درست. آقای بختیاری عزیزم، بوزو شما ببینید، من همینجا حالا به نمایندگی دفتر صادرات آمادگی خودمون اعلام میکنیم. حالا اون 150 نفر یا اون 100 نفری هستن میخوان سرمایه گذاری کنن، تا اون قسمتی که دولت میتونه کمک کنه. ببینید وقتی بحث مشوق های صادراتی میشه، یعنی کارگروه صادرات میاد در واقع رده بندی میکنه و تصمیم میگیره و برای کل محصولات غیر نفتی میاد نسخه میپیچن. این که من جداگونه به عنوان یه معاونت صنایع دستی بخوام یه مشوق جداگونه بگیرم، هیچ وقت خودتون میدونید نه دولت قبول نمیکنه نه سازمان مدیریت قبول میکنه. اینا همه عواملی هستن که من گفتم خدمتتون تاثیرگذار میشن بر روی برنامه‌های ما به عنوان معاونت صنایع دستی. ولی من همینجا باز میگم، آمادگی خودم اعلام میکنم، سرمایه گذاری که مد نظرتون باشه، اونا رو به ما معرفی کنید، جلسه با هم دیگه بزنیم. تا اونجایی که دولت به من اجازه داده و تا اونجایی که بودجه در اختیار من قرار داده، من آمادگی خودم اعلام میکنم برای همکاری در حوزه صنایع.
خب خیلی متشکرم. فکر کنم آقای میری هم سوال داشتن، بفرمایید میری. خب
ببینید اتفاقی که میفته، آقای بختیاری هم به خوبی توضیح دادن، از در واقع به دلیلی میفته که مجموعه دولت در واقع و سایر نهادهای حاکمیتی وابسته بیش از حد میشن به صادرات نعمت برای اینکه امورات خودشون و کشور رو بگذرونن و صادرات همت و صادرات خدمت رو کلا فراموش میکنن و هیچ برنامه‌ای براش ندارن، چون اولویتی براش قائل نیستن. در نتیجه زحمات در واقع سالهای گذشتن که کشیده شده به راحتی از برنامه میره بیرون، اون مجموعه منحل میشه و نگاه جامعی هم به حوزه فرش و صنایع دستی واقعیتش اینه که وجود نداره. یعنی ما با یک نهادی مشکلمون رو حل میکنیم، مسئله از نهاد دیگری بیرون میزنه، با نهاد دیگری میایم مذاکره بکنیم، مسئله جای دیگری پیش میاد. این نگاه جامعه به دلیل عدم وجود اولویت در نگاه مسئولین ما، که در چند سال گذشته من با یکی از مسئولین محترم صحبت میکردم، خیلی ایشون علنن به من گفت که ما دیگه حوصله شما فرش دستبافی ها رو نداریم، دردسرتون زیاده. وقتی که به این شکل ما از اولویت خارج میشیم، طبیعتا عرض کردم در حوزه‌ای که مزیت جدی در رقابت جهانی داشتیم و داریم، جایی که رقیب دیگه‌ای برای ما وجود نداشته، اینطور به ورطه رقابت‌های ناسالم با در واقع کشورهای دیگه‌ای میافتیم که مجبوریم از کیفیت تولیدات خودمون کم بکنیم برای اینکه به رقابت قیمتی با کشورهایی که اتفاقا دولت‌هاشون خیلی هم حامیشونن و برنامه‌های مدون و مشخص برای حمایت از اونها در حوزه فرشتنی دستی دارن بپردازیم، که این در واقع بازنده نهاییش در واقع ما هستیم که هم از کیفیتمون کم می‌کنیم، هم از کمیتمون کم میشه. و چنین حوزه جدی که مسئله استراتژیک بسیار مهم اشتغال رو در کشور داره، اشتغال روستایی رو حفظ می‌کنه و از در واقع مهاجرت شاغلین در این حوزه که بالغ بر 8 میلیون نفر یا 10 میلیون نفر هستن در واقع به شهرها جلوگیری میکنه، اشتغال ارزان قیمتی که بخش خصوصی همه هزینه‌اش رو داره پرداخت میکنه، تبدیل میشه به جمعیتی که جوی کار میشن و دولت باید بیش از 10 برابر اون هزینه بکنه برای ایجاد یک شغل، در حالی که اگر برنامه جامع و مشخصی وجود داشته باشه و این نگاه جامعه در مجموعه دولت، مجلس و سایر نهادهای ما باشه، واقعا این ظرفیت وجود داره که بخش خوبی رو از در واقع این تحریمی که الان ما هستیم و درآمدی که نمیتونیم داشته باشیم رو ما بتونیم اینجا هم اشتغالش رو حفظ بکنیم و هم درآمدش رو به دست بیاریم. ضمن اینکه من این نکته رو اشاره بکنم که یکی از دلایل مهمی که آمریکا در همون ابتدای برگردوندن تحریم هم یکی از مواردش فرش بود، این بود که این تحلیل در واقع توسط آمریکایی‌ها به خوبی اتفاق افتاده که از بین رفتن اشتغال در این حوزه آسیب‌های بسیار زیادی رو برای کشور خواهد داشت و این نارضایتی رو این حوزه میتونه ایجاد بکنه و برای همین می‌خواستن در این حوزه ضربه بزنن، که امیدواریم که با نگاه جامعه‌ای که از این به بعد خواهد یعنی اتفاق بیفته و برنامه‌ریزی جلو این کار بتونیم بگیریم
ان شاء الله. یه نکته‌ای آقای اوجانی، سوال یعنی پیش میاد اینجا که ما برنامه پیش رومون الان تو حوزه به هر حال صادرات صنایع دستی و حالا به هر حال تولید اون به چه صورت هست؟
ببینید جناب مسعودی، برنامه‌ای که شما مد نظرتون هستش، ما یه برنامه‌ای عملیاتی داریم، یه برنامه‌ای راهبردی داریم که تو برنامه بله. شما درکش کردید. به طور مشخص برنامه‌هایی که در حوزه صادرات اتفاق می‌افته، یکیش همون بحث اصلاح قوانین و مقررات بود که من خدمتتون اعلام کردم که در بسیاری از آقای میری گفتن دست و پای بسیاری از دوستان رو گرفته. ما سعی می‌کنیم با نهادهای مختلف تعاملات کنیم، خب دو سه تا مورد هم موفق شدیم و تونست مثلا به عنوان مثال تو حوزه صادرات قمح و شمشیر در زنجان مستثمر واقع شد و دوستان به صورت قانونی صادرات خودشون رو انجام بدن. از دیگر مواردی که در حوزه در واقع صادرات اتفاق میفته، ارائه تسهیلات هستش که به صادر کنندگان ما اتفاق میفته، کسایی که دارن صادرات میکنن به عنوان سرمایه در گردش تسهیلاتشون فنی اعتباری اعطا میشه.
ببخشید اوجانی، اینا الان به صورت عملیاتی داره اجرا
میشه؟
بله الان داره
اتفاق میفته. بله یعنی هر کسی، هر دوستان که در حوزه صادرات صنایع دستی هستن، بر اساس اون شیوه نامه‌ای که ما به استانهامون ابلاغ کردیم، پرونده‌هاشون داره میاد، حتی در حوزه های مختلف مثل تجارت الکترونیک، در حوزه بازارچه های دائمی صنایع دستی، کسی که متقاضی هستن و سرمایه گذار هستن میتونن تا سقف حتی یک یا یک میلیارد تومان تسهیلات بگیرن، در واقع فکر میکنم با بهره 10% تسهیلات بگیرن و در حوزه های خودشون مشغول به انجام وظیفه بشن.
درسته.
بحث بعدی که اتفاق میفته حضور در مجامع بین المللی و نمایشگاه های صنایع دستی و مرتبط به حوزه صنایع دستی هستش که هر ساله با توجه به تامین اعتباراتی که اتفاق میفته با کمک شرکت‌های تازه خودمون، هنرمندان ما و فعالای صنایع دستی در نمایشگاه خارج از کشور مثل نمایشگاه فدرانس صنایع دستی که 70 سال داره اتفاق میفته، نمایشگاه برلین، نمایشگاه میلان و سایر نمایشگاهی که در حوزه صنایع دستی مطرح هستش تو برنامه کارمون قرار گرفته، که بازم من تأکید میکنم با توجه به بودجه هستش که سازمان مدیریت در این راستو در اختیار ما قرار میده.
اینا
از جمله برنامه‌ای هستش که برای ساخت کنندگان ما اتفاق میفته. حالا اگه با سازمان توسعه تجارت هم بحث پذیرش و اعزام هیئت‌های تجاری باشه، تو دستور کار خودمون قرار میگیره که نمونه‌اش هم مهما در وین هستش که ما با انجمن آقای بختیاری مکاتبه کردیم. اگه کسی متقاضی باشه با شرایط سازمان توسعه تجارت بتونه در هیئت‌های تجاری ما هم در وین مهما هستش
خواهش میکنم. خیلی ممنون آقای اوجانی، من تشکر میکنم از اینکه هم در واقع تشریف داشتید در برنامه، هم به صورت کامل به سوالات پاسخ دادید. اگر فرمایشی ندارید من از حضور شما مرخص بشم.
خواهش میکنم، من عرض دیگه این ندارم، فقط حالا همینجا از فرصت استفاده میکنم همه دوستانی که در حوزه صنایع دستی حاضر به سرمایه گذاری هستن، حاضر در حوزه صنایع دستی فعالیت کنن. حالا ما به عنوان دفتر صادرات و کل مجموعه معاونت صنایع دستی تلاش میکنیم هر آنچه که هستش و در اختیار ما قرار داده دولت رو بتونیم در واقع به دوستان ارائه بدیم تا بتونن در واقع صادرات صنایع دستی بهتر داشته باشن یا در حوزه بازرگانی داخلی به موفقیت بیشتری نائل بشن.
خواهش میکنم، ممنون از حضور شما، مرخص میشیم، خدا نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با آقای فرزاد اوجانی، معاون دفتر صادرات معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی. من فکر میکنم با آقای بختیاری اگر این سوال رو اینطور پیش ببریم، یعنی ادامه صحبت رو، برای اینکه خب هم صحبت‌های آقای اوجانی رو شنیدیم، هم فرمایشات همه دوستان مبنی بر این که حالا به هر حال می‌فرمودن که اتفاقات داره به سمت خوب میره و عواملی هست برای تشویق به تولید و بحث صادرات به هر حال تو حوزه‌های صنایع دستی. یه نکته‌ای که اینجا به وجود میاد آقای بختیاری این هستش که آیا ما واقعاً توی این حوزه کارهایی رو که داریم می‌کنیم اون آموزش‌های لازم توی این حوزه رو دادیم به اون هنرمندانی که دارن صنایع دستی رو تولید می‌کنن که بتونن تازه در واقع تولیدی رو داشته باشن که بتونه صادر بشه و این اتفاق بیفته؟ آیا ما این کارو کردیم یا خیر؟
ببینید من یه مثال روشن خدمتتون
خیلی کوتاه اگه بفرمایید
که ببینید شما مثلا 1000 تا مهمون دارید، بله. یه سفره 50 متری براش پهن بکنید. با سفره 50 متری با یه میز مثلا 50 نفره میشه 1000 تا مهمون رو جواب داد؟ اگه میشه بله، الان برنامه همه خوب داره پیش میره. مشکل اصلی ما این هستش که ظرفیتی بسیار عظیم در حوزه فرش و صنایع دستی از سالیان و صدها سال پیش به همین صورت ادامه پیدا کرده، حضور داره، فعال، تولید داره میکنه، اما بهره برداری مناسب در حوزه تجاری و توزیع و بازار درش صورت نمیگیره. این یه فرمول خیلی مشخص داره این معادله. باید بیایم ظرفیت سازی بکنیم برای ایجاد یک ساختار مؤثر بازرگانی و این خیلی هم کار دست نیافتنی نیستش. ببینید این که شما الان این رو ما عرضم به دوستان این هستش که ما اومدیم رها کردیم به دلیل این که آقا میخواییم خصوصی سازی بکنیم، اصل 44 رو اجرا بکنیم، اومدیم عد زدیم به پای صنایع دستی. آقا این همه صنعت دیگه بود، همون موقع می‌رفتید نفت خصوصی.
خب حالا من خواهشم اینه که این موضوع رو بس ما تا همینجا داشته باشیم که بتونیم ادامه بدیم. آقای دکتر عباس علی پور بافرانی عضو فراکسیون تولید و اشتغال روی خط ارتباطی ما هستن. آقای بافرانی عرض سلام و عرض ادب دارم به حضور شما.
منم عرض سلام و ادب خدمت شما و میهمانان و شنوندگان عزیز و ارجمند.
خواهش می‌کنم. آقای پور بافرانی یه نکته، امروز ما خب به هر حال داریم توی این هفته البته بررسی می‌کنیم در واقع صنایع و تولیداتی رو که بتونه جایگزین نفت بشه و حضور نفت در اصلا بودجه ما و به طور کلی اقتصادمون رو به حداقل بیاریم. حالا صنایع دستی یکی از مواردی هست که میشه بهش اشاره کرد به این موضوع و موارد دیگه تو حوزه تولیدات کشاورزی و مباحث مختلف تو حوزه ارائه خدمات مهندسی و خدمات. یه نکته‌ای که اینجا حالا حائز اهمیت هست اینه که آیا مجلس توی این حوزه به هر حال همونطور که امسال سال در واقع تولید کالای ایرانی هم در واقع لقب گرفته و شعار امسال هست، ما چه کارهایی رو به صورت عملیاتی پیش بردیم؟ چون ببینید ما قانون توی این زمینه داریم، حمایت از تولید ایرانی داریم، همه اینها وجود داره، اما موقع اجرا اون نظارت شاید کافی نمیدونم شاید صورت نمیگیره یا اگر صورت میگیره کفایت نمیکنه. ما با واقعیت با طور دیگه ای مواجه هستیم. برای این موضوع مجلس محترم چه کارهایی رو انجام داده و چه کارهایی رو در دست اقدام داره که به صورت آنی با بتونیم نتیجه ازش بگیریم؟
ببینید، خب با توجه به این که ما اصولا وقتی که درآمدهامون به راحتی ایجاد بشه به فکر هیچ آینده خطرناکی جایگزینی نخواهیم بود، همیشه با این موضوع درگیر شدیم. امروز به هر حال کاهش شدید درآمدهای نفتی سبب شده که ما در حوزه‌های مختلف اقداماتی را رقم بزنیم. خب از مهمترین موضوعاتی که میشه برای این مطلب اشاره کرد، خب مجلس شورای اسلامی در حوزه تقویت اشتغال، حمایت از تولید و اشتغال به ویژه در حوزه روستایی طرحی را هم در سال 96، هم در سال 97 و هم در سال 98 پیش بینی کرده. بعد خب سال 97 و 96 که مصوب شد و متاسفانه حالا برخی از ضوابط و بوروکراسی هایی که در حوزه بانکی به ویژه وجود داره نتونست این کار را به سرانجام برسونه. اما اون چیزی که مد نظر شما هست و امروز به هر حال در حوزه های مختلف باید مجلس هم کمک بکنه، مثلا بحث همین صنایع دستی را شما اشاره میکنید، به هر حال ما اگر بتونیم اگر یک نگاهی به بازار کشور بیندازیم، به خصوص در حوزه هایی که عنوانش میشه عنوان استفاده کننده صنایع دستی باشه، کالاهای چینی اگر نگاه بکنیم میبینیم جای بسیاری از صنایع دستی ما رو گرفته و متاسفانه بازار را احاطه کرده و اشغال کرده. در این حوزه خب مهمترین گامی که میشه برداشت ما بیاییم و این بوروکراسی های اداری را حذفش کنیم.
بله.
یکی از مهمترین طرح‌هایی که خب بنده خودم طراح بودم در کمیسیون اجتماعی مصوب شد و انشالله به زودی به صحنه مجلس بیاد، تشکیل کمیته سرمایه گذاری در هر شهرستان هست به جهت حمایت از تولید و اشتغال، که در این کمیته پرونده اشتغال و تولید و سرمایه گذاری از خرد تا کلان اینها با حضور سرمایه گذار ظرف مدت 21 روز یعنی 3 هفته باید به نتیجه برسه. این الزام بسیار خوبی هست، البته به قول شما به شرطی که در حوزه اجرا جواب بده. یکی از مهمترین طرحهایی که میتونه بروکراسی های اداری را حذف بکنه، از تولید و اشتغال حمایت بکنه، زمینه اینها را فراهم بکنه، در این حوزه برای بخش اول حذف بروکراسی های اداری. بخش دوم ما دو تا بازار را باید بهش نگاه بکنیم. یکی بازار داخلی هست که خب اومدیم در بعض جاهایی که مشابه داخلی داریم ممنوعیت واردات را مصوب کردیم، و یکی در حوزه خارجی که برای به دست گرفتن بازار کشورهای دیگر مشوق‌های صادراتی مختلفی بعضاً ایجاد شده و خب برخی هم در کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون اقتصادی در حال بررسیه. حالا مثلا به عنوان صنایع دستی اگر بخوایم اشاره بکنیم،
بله،
در بحث مالیات بر ارزش افزوده خب فرش، تولید فرش از این حوزه معاف شد. این یکی از کارهایی که کمیسیون اقتصادی در این زمینه انجام داد برای حمایت از صنایع دستی، برای حمایت از اشتغال و تولید. این کار بسیار ارزنده است که خب در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شد این معافیت مالیاتی.
روی البته فکر میکنم روی فرش این اتفاق افتاده بود، ولی روی صنایع دستی هنوز این اتفاق نیفتاده و احتمالاً این هم باز درایت مجلس محترم رو میطلبه.
این آخرین مطلبی بود که در حوزه فرش من اخیراً حالا شاید 10 روز ازش نگذشته باشه برای همین اشاره کردن. حالا در حوزه صنایع دستی هم حتما باید پیشبینی لازم بشه، شاید هم پیشبینی شده باشه ولی هنوز به صحن نیومده، چون من خودم عضو کمیسیون اقتصادی نبودم ولی چون درگیر فرش بودم این موضوع را اشراف داشتم. حالا اونم انشالله حتما باید در این حوزه رقم بخوره، ضمن این که ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه گردشگری، بومگردی ما داریم که میتونه زمینه ساز برای توسعه و بازار صنایع دستی بشه.
خواهش میکنم آقای در واقع پوربافرانی، آقای سید مرتضی حاجی آقا میری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف ایران، مهمان ما هستن که سوالی داشتن از حضور شما.
من در واقع عرضم این هست که ضمن عرض سلام خدمت شما، عرضم این هست که ما در واقع درخواستی که داده بودیم و رایزنی که کرده بودیم برای بقاء در واقع معافیت فرش در دایره مالیات بر شهر افزوده این بود که با توجه به این که کالاها و خدمات در واقع جدا شدن در بند معافیت در این لایحه، هم خود فرش دستباف هم حرفه های مرتبط با فرش دستباف در واقع این معافیت رو داشته باشن، که در این حرفه بخشش هم به صنایع دستی مربوط میشه، مثل رنگرزی که ظاهرا این اتفاق نیفتاده. ما از مجلس محترم خواهش میکنیم که حمایت
در کمیسیون این اتفاق نیفتاده و فعلا فقط تولید و مواد اولیه مشمول نشده، اما خب حتما انشالله باید باز هم پیگیری بشه که این لایحه وقتی که به صحن مجلس هم اومد اگر بتونیم اون بخش رو هم انشالله کاری بکنیم که همه صنایع وابسته به فرش رو انشالله از این حوزه ما.
خیلی ممنون از شما. این به هر حال مطمئنن همت مجلس محترم رو هم میطلبه، همینطور که تا به حال مدافع در واقع حقوق تولید کنندگان و همچنین به صورت خاص به هر حال هنرمندانی که صنایع دستی رو میآفرینند هم باشه. من از حضور شما بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم. گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر عباس علی پوربافرانی، عضو فراکسیون تولید و اشتغال. خب آقای بختیاری، اون صحبت ما یه مقدار آخرش فکر میکنم یه مقدار نصفه مانده، اگر اون رو تکمیل بفرمایید که من خدمت های برخورد در رابطه با اون که به حال موضوعی رو که شما فرمودید در رابطه با این که یک بازاری رو ما داریم در مقابلش یه مقدار تولید کننده که اینها با هم همخوان نیستن. در واقع
عرض کردم که ما امروز نیاز داریم به این که ساختار رو اصلاح بکنیم. برای این مورد هم چاره اندیشی شده، ما با مجلس محترم در رایزنی هستیم، متأسفانه دولت همکاری نمی کنه و من از همینجا اجازه میخوام خدمت بزرگان شورای نگهبان عرض ادب و احترام بکنم، درخواست بکنم از در محضر ملت که اجازه بدن بخش خصوصی صنایع دستی بیان و دفاعیشون رو از طرح تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به شورای نگهبان ارائه بدن. ما معتقدیم هیچ بار مالی تشکیل این وزارتخانه برای دولت نخواهد داشت و بسیار میتونه برای حوزه صنایع دستی مؤثر باشه.
چرا که مثبتش چی هست؟
ببینید ساختار نیاز داریم. ما الان ساختارمون در حوزه صنایع دستی بسیار ضعیف هست، ساختار مدیریتی و نظارتی. این ساختار باید تقویت بشه. تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کمک میکنه به این که یک ساختار مناسبی در این حوزه شکل بگیره. حتی همون قانونی که سال دهه 80 مجلس محترم شورای اسلامی به عنوان تشکیل وزارت تشکیل سازمان صنایع دستی ایران در دهه 80، نه قبلی، قانون قبلی، در دهه 80 قانونی مصوب شد، متاسفانه در دولت نهم اومدن اون اداره و اون سازمان رو منحل کردن و تشکیل معاونتی رو دادن در میراث فرهنگی. اگر همون سازمان صنایع دستی احیا بشود و ساختار مناسبی داشته باشه برای اینکه نظارت و راهبری بکنه حوزه اداره امور صنایع دستی کشور رو، الان اگر شما از خود مسئولین هم سوال بکنید در حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، قطعا اذعان دارن به اینکه این ساختار پاسخگو نیست. ببینید با هر دوستان صحبت میکنه میگن که
بله مشهور بود دیگه، میگن
اگر این اگره به خاطر اینکه ساختاره ناکار آمده دیگه.
یعنی شما میفهمید به خاطر اینی که این تجمیع صورت گرفته عملا همه این موضوعات کنار هم قرار گرفته، در صورتی که هر کدوم این موضوعات گستره بسیار بزرگی داره برای انجام کار تو در واقع رده های مختلف.
ببینید ما ده ها هزار اثر فرهنگی تو کشورمون داریم که به عنوان میراث فرهنگی ثبت شده، ده ها هزار جاذبه گردشگری در کشور ما وجود داره که اینها ثبت شده و مورد بهره برداری قرار میگیره. میلیون ها نفر هنرمند صنایع دستی هستند که اینها نیاز هستش ساماندهی، برنامه‌ریزی و حمایت بشن. پس بنابراین این ساختار چند تا معاونت کوچک در یک حوزه، اونم در حوزه ریاست جمهوری، پاسخگو نیست. باید یک وزارتخونه متشکل منظمی تشکیل بشود و یک فرد متخصص در این حوزه راهبری بکنه و هر بخشی رو متولیان متخصصش راهبری بکنن، به کمک بخش خصوصی بشود انشالله این موضوع رو مرتفع کرد.
متشکرم، ممنون. به هر حال این هم پیشنهادیست برای در واقع موضوع خودش کاملا محترم و مطمئنن روش بررسی های مختلفی میشه انجام داد. آقای مهندس برخوردار، ما فکر میکنم از مسائل و مشکلاتی که وجود داره تو حوزه در واقع تولید و صادرات صنایع دستی به اهم شاید بیشتر اشاره شد. من میخوام در اینجا اگر اجازه بفرمایید وارد این موضوع بشیم که چه موارد دیگه این میتونه کمک بکنه به این که این مسیر برای ما هموار بشه و هنرمندانی که توی این حوزه دارن صنایع دستی رو تولید میکنن، هم از حالا فرش و دیگر صنایع دستی، که ما بتونیم این حمایت رو ازشون داشته باشیم و یه محصول تولیدی قابل قبول صادراتی رو تولید بکنن. چون یه نکته‌ای که حالا من تو سوال قبلیم هم از آقای بختیاری سوال کردم، واقعا این موضوعه که ما اگر یه تولید صادرات محور نداشته باشیم، یعنی صادراتی نباشه، اون المان‌های صادراتی درش رعایت نشده باشه، عملاً این تولید فقط به درد داخل کشور خواهد خورد. و ما برای اینکه بخوایم این رو محصول رو صادر بکنیم و بتونیم ارز در واقع کسب بکنیم برای رونق تولیدمون، نیاز به این موضوع داریم که این حوزه هم برای خودش کاملاً فاخر برنامه ریزی بشه، آموزش‌های خوبی توش داده بشه و همه این مسیر هموار بشه که کار به درستی پیش بره. ما چه موارد دیگه‌ای داریم تو این قسمت که میتونیم اضافه بکنیم به صحبت‌های از ابتدای برنامه تا الان که بتونیم یه راهبرد عملیاتی تر داشته باشیم؟
اولا که من خدمتتون عرض کنم 10 سال من میام میرم اینجا، این صحبت‌ها رو داریم میکنیم، متاسفانه ایپسیلون جلویی نرفتیم درست. که عقب هم متاسفانه
اومدیم. البته خب این نکته وجود داره که رسانه وظیفه خودش رو انجام میده و در نهایت تمامی خروجی این برنامه‌ها، تمامی همین دوستان تو وزارتخونه‌ها، سازمان‌ها، همه اونها رو کسب می‌کنن و در نهایت خروجی این موارد رو بررسی می‌کنن. ما هم پیگیری می‌کنیم و امیدواریم که اثرات صحبت‌ها و مواردی که حداقل خود دوستان اعلام می‌کنن رو بتونیم اونها رو هم منعکس کنیم.
بله، تا اقتصاد ما دست دولت هستش و دولت تو گام اول نمی‌خواد دولت الکترونیک رو ایجاد بکنه و حجم پرسنل خودش و کارهای در گردش خودش رو بیاره پایین، 10 سال دیگه هم آقایون بیان عمر خدا بهشون بده بیان بشینن اینجا صحبت کنن، بازم موزل مشکلات این هست که هنرمندها رو باید چطوری دور هم جمع کرد. میلیون ها فرش باف ما داریم، هنرمندهای دستی داریم، تابلو میکشن، اینها این همین مسائل وجود داره، باید اینها رو چجوری چیزو خب چطوری دور هم دیگه جمع بکنیم و بتونیم کارشون رو صادرات محور کنیم. در گام اول باید دولت به این نتیجه برسه که بخش خصوصی سالم باید ایجاد کنه و اون هم به خاطر اینکه در این چند ساله کارها رو به دست گرفته، تقصیر خودشه که بخش خصوصی رو بهش پا نداده و نذاشته بخش خصوصی سالم بیا سر کار که بتونه این کارهایی که هم جناب آقای بختیاری فرمودن هم جناب آقای میری فرمودن بتونن چیکار کنن، در این بخشایی که گردشگری یا صنایع دستی بتونن چیکار کنن راهبردی بکنن. توی کارهای اینا تاوانی های بزرگ میتونه بهشون خیلی خدمت بکنه، میتونه پول سرمایه در گردش در اختیارشون بذاره. شما هم آموزشو بهش تکیه کردید و توجه دادید، آموزشو میتونیم انجام بدیم روی اینها که بتونیم تکنولوژی روز جهان رو میتونیم براشون بیاریم. نرم افزار الان میتونه کار اینها رو خیلی ساده و بهتر و به اصطلاح صنایع دستی قشنگی ایجاد بکنن با توجه به ذوقی که در ایرانی وجود داره برای این کارها، مخصوصا بتونن چیکار بکنن. ساده نیست، این بودجه در اختیارشون نیست، کسی هم نمیتونه کار بکنه. آقایون دولتی هم که به عنوان مسئولین، جناب اوجانی که همین الان صحبت میکنن، هر دولت اگر به من بدهد خب معلومه دولت بعدش اینطوره. دولت‌های ما هنوز یاد نگرفتن ما کشوری هستیم که تحت تحریمیم، دوره‌های مختلف تحت تحریم بودیم. همچین که یک ذره در مملکت باز میشه دوباره رو میاریم به قسمت‌های نفتیمون و فراموش می‌کنیم مثلا بخش این که ما باید همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن باید تولیدمون، تولید صنعتیمون صادرات محور بشه. توجه نمی‌کنن. آقای بختیاری فرمودن سال 80 ایشون تشریف آوردن همدان و فرمایشی داشتن در مورد صنایع دستی، از اون بعد دوباره خراب کردن همه چیزو. در مورد آب هم قبل از اون ایشون فرموده بودن که 100 میلیارد متر مکعب، من قشنگ یادم توی یکی از پیام‌های عیدشون ایشون گفتن 100 میلیارد متر مکعب ما مصرف آب داریم، 98 درصدش داره میره برای 95 درصدش داره میره برای کشاورزی. یعنی می‌خواستن توجه بدن ارزش افزوده ما تو اونجا باید خیلی بالا بره با توجه به سیستم‌های جدید آبیاری. درست دوره‌ای که ما